أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد. والله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا، سلاله های پاکش، بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قنراتر ختم کنید. خدا به حق عظمت مصیبت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خدا باران رحمتش رو، خیرات و برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه. هر چی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه و مریضی و فقر و فساد و گناس از سر مملکت و همه مظلومان و گرفتاران عالم برطرف کنه و دل اهل آسمان و زمین رو به ظهور یوسف زهرا شاد کنه و بچه‌هامون و خودمون رو در مسیر محبت امیرالمؤمنین یاری کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دیشب صحبت به اینجا رسید که باید یه مدت بریم در کوچه های بنی هاشم زندگی کنیم، باید خاک این کوچه رو بخوریم، باید یه مدت رفت آمد کنیم به کوچه بنی هاشم تا فاطمیه رو بشناسیم، چون تاریک ترین نقطه تاریخ اهل بیت این 95 روزه و ما تا فاطمی شناس نشیم ظهور تحقق نمیگیره، و تا فاطمیه بهتر از محرم برگزار نشه منتظر ظهور کنه نباید باشیم. گفتیم گریه کردن برای سید و شهدا راحت تر از گریه برای فاطمه زهراست، در حالی که باید برعکس بشه. گفتیم خرج کردن برای سید و شهدا راحت تر است تا خرج کردن برای فاطمه زهرا. گفتیم که باید برعکس بشه و الحمدلله چند سالی خیلی خوب شده. حالا من یه تو همین مقدمه که دارم میگم یه خاطره بگم. ما یه هیئتایی هست تو ایران، حالا نام ببرم همتون میشناسید. ما اینقدر با این دوستان اونس گرفته بودیم که محرم میرفتیم اونجا. خدا رحمت کنه آسد جواد زاکر بود و ما سخنران. ما دوستان خطبه منبر که من میگفتم گریه میکردن، هنوز موضوع بحث رو من مطرح نکرده بودم، اینقدر اونس برقرار شده بود. برای همین دوستانی که به این راحتی برای امام حسین گریه میکردن، فاطمیه که میرفتیم من یادمه این دست و دست چپم و سینم و قلبم تا دو سه روز درد میکرد، چون هیچ کی نمیتونست گریه کنه. یعنی هیئتی که برای امام حسین سرها میشکست و خون جاری میشد، فاطمیه همه کپ میکردن نمیتونستن گریه کنن. بچه ها 10 سال پیش گریه کردن برای فاطمه زهرا خیلی سخت بود. واقعا 10 سال پیش ما ده اول محرم، ده اول ده فاطمیه که میرفتیم روزه، هر شب برای که مردم گریه بگیریم میبردیمشون کربلا. مجبور بودیم امشب از آقا ابوالفضل بگیم، فردا شب از آقا علی اکبر بگیم، پس از آقا علی اصغر، تا مردم گریه کنن. اما این چند ساله من نمیدونم این نسل جوان، شما هیئتی ها چه کار کردید که دل امیر مؤمنان انقدر نرم شده که کنم ما رو تو حریم خانش راه داده و به ما اجازه میده که به ناموسش به مادرم و فاطمه زهرا مادر بگیم. یه جوری شده که امروز دیگه نمک روزه حضرت زهرا سید و شهدا نیست، نمک روزه سید و شهدا حضرت زهراست. باور کنید دهه اول محرم امسال تهران مثلا ناخواسته جلسه نمی گرفت، نمیتونستن مستمع برای امام حسین گریه کنن، یه جمله از مادرش فاطمه زهرا که میگفتم جلسه میریخت بهم. تو این 1400 سال نداشتیم نسل اینجوری گریه کن برای حضرت زهرا سلام الله علیها، چون اجازه نمیده امیر مؤمنان هر دهانی، هر زبانی، هر هنجره‌ای نام فاطمه زهرا ببره و هر صورتی بارونی بشه به عشق چشم. از این مهمتر گریه کردن بر علی اکبر، بچه ها یه خود تعریف کنم ازتون، چون عموما اینجوره که ما عموما جوانها رو میکوبیم که گناه، معصیت، فلان، اما اون بر نگاه کنیم 10 سال پیش، 15 سال پیش ما شب 8 محرم که روز علی اکبر علیه السلام میخوندیم، میگشتیم تو جلسه پیرمردی پیدا کنیم که داغ جوان دیده باشه، اونو بلندش کنیم، بعد اشاره کنیم به او، با او حرف بزنیم، او گریه کنه، شاید مردم یه گریه بکنن. واقعا گریه کردن برای علی اکبر سخت بود. چرا؟ چون این منطق بود تا آدم بابا نشه، بچه بزرگ نکنه، بچهش طوریش نشه، نمیتونه روز علی اکبر رو بفهمه. اما من نمیدونم شما چیکار کردید که شب علی اکبر جوونا یه جوری زجه میزدن که از یه بابایی که 100 تا بچهشو یه جا از دست داده باشه بیشتر گریه کردن. رحمت خدا بر شما. این که من دارم میگم بزرگترا تصدیق میکنن، من با چشم دیدم، زندگیم پر روز است. من واقعا 10 سال پیش 100 تا جوون یکیش میتونست برای علی اکبر گریه کنه، اما امروز همین امشب ما روز علی اکبر بخونیم ببین چی میشه اینجا. همه تون جوانید، هنوز خیلیتون ازدواج نکردید، اولاددار نشدید، اولاد بزرگ نکردید، اولاد از دست ندادید تا بفهمید که امام حسین تو عاشورا چی کشید. اما نمیدونم چی شده دلهاتون و اون ور چه اتفاقی افتاده که نسل امروز ما رو پذیرفتن که اینجوری زجه بزنیم. تو 1400 سال هیچ نسلی برای علی اکبر این نسل شما گریه نکرده، به خود علی اکبر قسم. تو این 1400 سال هیچ نسل این گریه که دیشب شما کردید، 10 سال قبل برو تا کوچه بنی هاشم 1400 سال پیش، شاید توی مملکت یه هیئت تو تهران میتونستن برای بیبی نالهی بکنن. اما الان ما چند شب پیش بوشهر، قبل بوشهر کرمان، قبل کرمان اصفهان، هر دهاتی هر شهری میریم جوون انقدر راحت گریه میکنه، انقدر راحت زجه میزنه برای مادری که فقط توصیفشو شنیده. پس امروز گریه کردن بر حضرت زهرا راحت تر شده. امروز نمک روزه امام حسین نام حضرت زهراست. مرحبا به این جماعت، مرحبا به این مردم، مرحبا به این نسل جوان که یه پله تو گریه کردن بالاتر آمدن. گریه کردن برای زهرای مرضیه 10 سال پیش سخت بود، اما امروز گریه کردن بر زهرای مرضیه اصلا سخت نیست. دیشب ما کربلا رفتیم، امشب هم همینطوره، تو 10 شب دیگه من هر شب از زهرا سلام الله علیها میخونم شما زجه بزنید. انقدر این مادر بار مصیبت کشیده، بار بلا کشیده، یه تنه اذیت شده که میشه تا قیامت هر شب براش روزه خوند و گریه کرد. خب دیشب 2 تا مقدمه گفتیم. 1، تا ما فاطمه شناس نشیم ظهور تحقق نمیگیره. 2، خب این ما اونجا نگه چیز نداریم، دم در آقا خادم، هیئت خادم دم در نداره. این دوستان اگه قراش همینجوری بیان جلو، همینا که نشستن از هم جلسه به هم میخوره، یه نفر باید دم در وایسه، یه بار ما جمعیت رو میاریم جلو، پر شد دیگه بیرون بشینن. بالاخره فرقی بین این که 1 ساعت 2 ساعت مده نشسته با اونی که الان میخواد بیاد و بیاد جلو بشینه، بعد اذیت راه اگه راه باشه بیان بشینه که فرق نمیکنه. بعد هم هیئت امام حسین یه صلوات بفرستید. دومین نکته، فاطمی خط مقدم ماست. کربلا عقبه بود، فاطمی خط مقدمه. تو فاطمیه نمیتونیم کتمان کنیم، تو کربلا میتونستیم کتمان کنیم، تو کربلا میتونستیم حرفی از اصحاب سقیفه نزنیم، تو کربلا میتونستیم وقتی سوال میکنن امام حسین شما رو کی کشت، نگیم روز عاشورا زور سید و شهدا وقتی زخمی تو قتلگاه افتاد دست به غلاف شمشیر گرفت فریاد زده ای خدا اینا منو نکشتن، اولی و دومی منو کشت. میتونستیم نگیم، اما تو فاطمیه نمیتونیم. وقتی شما میگید السلام علیکه یا صدیقت و شهیده، سلام بر تو بانوی صدیقه شهیده، بانویی که کشتنت، سوال میکنن کی کشتدش؟ فقط میتونی سکوت کنی و الا اسم ببری اول جرمه، اول درگیریست. حالا بعضی اسم میبرن درگیری شروع میشه، بعضی هم میگن نه صلاح نیست الان اسم ببریم. اما بحثی که دیشب طراحی کردیم، یکیشو گفتیم اونم نیمه کاره موند، این بود که کسی آمد محضر امام صادق صلوات الله علیه، آقا جان مصیبت، آیا مصیبتی از مصیبت جد غریبتون حسین بالاترم داریم؟ آقا فرمود نه الا آتیش زدن در خانه جدم امیر المؤمنین و شهادت زهرای مرضیه و شهادت محسن ابن علی. یعنی همه مصیبت ها، مصیبت امام حسین بالاست، ولی بالاتر از مصیبت امام حسین مصیبت قربت امیر مؤمنان و جراحت زهرای مرضیه و شهادت محسن ابن علی است. یکیش دیشب گفتیم، گفتیم اول تفاوتی که جهاد فاطمه زهرا با جهاد امام حسین داره چیه؟ اینه که فاطمه زهرا به جنگ آدمایی میره که ظاهرن نماز شب خونن، ظاهرن حافظ قرآنن، ظاهرن صحابی پیغمبرن، زحمت دین کشیدن، سابقه ها دارن، همراهی با رسول الله دارن، همنشینی با رسول الله دارن، سمت ها دارن، سوابق دارن. کسایی در مقابل فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارایی کردن که حق گریه بر زهرای مرضیه رو ندادن، حق اعتراض امیر مؤمنان که به چه جرمی دختر پیغمبر رو کشتید رو ندادن. و علا زفراتها محبوسه، ناموسم رو کشتن، اجازه گریه به هم نمیدن. اشک و ناله رو تو سینم نگه داشتم، نمیتونم گریه کنم، نمیگذارن گریه کنم. دیشب گفتیم مظلوم بونه نمیگن که یک به هزار می جنگه، مظلوم بونه میگن که دوروریاش یه جوری میزننش که ناله نمیتونه بکنه. مظلوم به بچه های امیر مؤمنان میگن که شب غسل مادر باید آستین به دندون بگیرن، گریه کردن بر مادر رو نمیتونن راحت انجام بدن، تو خونهشون امنیت ندارن، به این میگن مظلوم. مظلوم به امیر مؤمنان میگن، میومد تو خرابه کنار اون نابینا میشست، لقمه درست میکرد میداد به این نابینا، نابینا میگو آقا اسمتون چیه؟ شما خیلی آقا هستید، هیچکی توی کوفه به من سر هم نمیزنه، حالا 27 سال از شهادت بی بی زهرا گذشته، اسمتون چیه؟ آقا میفرمود اسمم عبدالله است. میگو عبدالله من خیلی غریبم توی شهر کوفه، هیچکی به من سلام نمیده، هیچ کی بهم کمک نمیکنه، بعضی شبا گرسنه نمیخوابم، اینجا تنها هستم. آقا زد رو شونش فرمود خوش به حالت که میتونی بگی من غریبم، به من به اندازه قطرات باران و سنگریزهای عالم ظلم شده، اما یک بار مثل تو نمیتونم بگم انا الغریب، من غریبم، من مظلومم. مظلوم و غریب رو باید معنا کنیم. آقا زین العابدین تو این کوچه دیگه دو شب دیگه دور همیم دیگه، بذار دیشب هم شما ثابت کردید همیتونید از اول گریه کنید تا آخر. بعضی شهرها تایم داره، مردم یه بار که گریه کنن اشکشون خوشه دیگه نمیتونن گریه کنن، کار اونجا سخته، باید یه 40 دقیقه حرفای اخلاقی و رفتاری بزنی مردم گریه نکنن، بعد آخرش یه روزه بخونی گریه. اما شما دیشب ثابت کردید که میشه از اول تا آخر گریه کرد، میتونید، لطف خداست، الحمدلله. آقا زین العابدین تو کوچه ها مدینه می رفت دیده که میگه انا الغریب، آقا رفت کنارش فهمون چرا ناله و غربت ها میدی؟ گو آقا من غریبم، اینجا هیچ کی دستمو نمیگیره، گرسنم، تشنم، جا ندارم، روز آفتاب، شبا سرما. آقا فرمود انقدر غریب هستی که راستی اگر بمیری توی شهر مدینه خاکت میکنن، گفت آقا اینقدر دیگه غریب که نیستیم، اینا مسلمونن، آره بمیرم خاکم میکنن، خیالم راحته. آقا نشست رو خاک، فرمود پس غریب بابای من حسینه که رهاش کردن در سرزمین کربلا. قربت، مظلومیت، نمیدونم، ذهنم یه جاها میره، میخوام از بحث بیام بیرون، با هم کیف کنیم، خراباتی بحث کنیم، دیبلش کنیم، همون بحث ادامه بدیم. کسایی که در مقابل فاطمه زهرا سفارایی کردن، همه محاسندار، همه چهره ها ظاهرن نورانی، ظاهرن مرد، ظاهرن متدین، اما باطنن سیاه و تاریک و کبیر و پر از ظلمت و پر از نامردی. گفتیم فاطمه زهرا این 95 روز با زجری که کشید چوب کرد تو وجود اینا، به هم زد. اهل عالم ببینید یه آدم چقدر میتونه نامرد باشه. گفتیم که این چوبایی که کرد تو وجود اینا فدک بود، جوونا فدک بهانه بود برای رسوا کردن اینا، و الا تمام عالم فدک زهرای مرضی است. اصلا تمام عالم رو فاطمه زهرا بگیرن نمیارزه، مادرتون از در خونه بیاد بیرون که حالا بخواد بره برای فدک اتفاقی بلای سرش بیاد که 1400 سال غیرت من و تو به هم بجوشه، تو صورتمون بزنیم. فدک بهانه است که رسوا کنه اینا رو که ببینید برای 4 نخل خرما چه کار دارن میکنن. دیشب گفتیم ای کاش میگفتن این دختر پیغمبر ماست، اصلا بذار فدک دستش باشه، بذار کاخ بسازه. دیشب گفتیم فدک داشت گرسنه بود، فدک داشت لباسش کهنه بود، فدک داشت چادرش 20 مثله یه لیف خرما خورده بود. ببینید مادرتون اومد تو مسجد چه خطبه ای خوند. من یه خورده رو این خطبه صحبت کنم برم سراغ دومی. نکته بیبی تو مسجد وقتی از خونه را افتاد، دورش زنهای مدینه گرفتن، را افتاد سمت مسجد، پردهی کشیدن. بیبی دالم اون ور پرده، این ور پرده، تمام اصحاب نشستن. بیبی رو کرد به بالای منبر، یبن ابی قحافه، ای پسر ابی قحافه، افی کتاب الله ان طرف ابا که ولا عرف ابی، آیا در کتاب خدا نوشته تو از بابات ارث ببری من از بابام ارث نبرم؟ فدک مگه مال من نیست؟ مگه پیغمبر نداده؟ بعد شروع کرد به عالم فهموند اینا اصلا قرآن نمی فهمن. بعد سند میاره مادرتون، اذ یقول و ورث سلیمان و داوود، مگه قرآن نخوندید که سلیمان از داوود ارث برد؟ یحیی به خدا گفت رب حبلی من لدن کولیان و یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا یه فرزندی به من بده که از من و از آل یعقوب ارث ببره. پس معلومه بچه از پیامبر ارث میبره. اما دعوا اینجا نیست، دعوا جوون و جای دیگه است. خودش میگه وزعمتم، آخ، یعنی اینجا مادرتون میگه که تمام نقشه‌هایی که تو کربلا سر سید و شهدا پیاده کردن اینا تو کوچه بنی هاشم و تو مسجد میخواستن خالی کنن. امام حسین رو به چه جرمی گفتن کشتن؟ گفتن خارجیه. ببین اینجا خود بیبی داره میگه و زعمتم ان لا حزوت علی، نکنه زدی زیر همه چی، میخواید بگید بین من و پدرم هیچ نسبتی نیست، اصلا تو دختر پیغمبر نیستی. ببین دشمن تا کجا آماده است. دشمن جوونا اگه امیر مؤمنان عقب نشینی نکرده بود، اگه امیر مؤمنان دست زهرا رو نگرفته بود ببره تو خونه، دشمن برنامه های چیده بود که روی هر چی گفتم نامرد که هیچی، تا قیامت سفید بود روی هر چی نامرد. آقا عقب کشید اینا این همه ظلم کردن. تو همین مسجد وقتی زهرای مرضی قصه فدک رو گفت که فدک دست منه، من باید شاهد بیارم، گفتن آره برو شاهد بیار که پیغمبر فدک رو داده دست به تو. امیر مومنان پا شد ببخشید با غیرتا. آقا فرمود ابوبکر مگر پیغمبر نفرمود فاطمه صاحب عصمته؟ فاطمه صدیقه است، فاطمه راستگوست. گفت چرا؟ گفت مگه پیغمبر نفرمود فاطمه معصومه است، فاطمه صاحب عصمته، نمیتونه دروغ بگه. گفت چرا؟ گفت چرا شاهد خواستی؟ میدید چرا شاهد خواست؟ چون اگه این بدون شاهد فدکو میداد، به قول اون عالم اهل سنت، فردا فاطمه زهرا میومد میگفت مگه من صدیقه نیستم؟ مگه من معصومه نیستم؟ من با گوشام پیغمبر شنیدم خلافت برای امیر مؤمنانه، خلافتم بده به علی. برای همین از اول زدن زیر همه چی، گفته برو شاهد بیار. آقا فرمود ابوبکر اگر 4 نفر توی مدینه بگن زهرای مرضیه زبانم لال فلان گناه کبیره رو کرده و فاطمه بگه من این گناه رو نکردم، تو حرف اون 4 تا شاهده عادل رو قبول میکنی یا حرف فاطمه رو؟ میدونی چی گفت؟ گفت علی به خدا قسم فاطمه رو 4 راه مدینه میخوابونم و بر او حد جاری میکنم، بر او تازیانه میزنم. مولا فهمید اینا تازیانه زدن تو ملأ عام برای فاطمه برنامه ریختن. فرمود نکنه زدید زیر همه چی؟ نکنه میگید من دیگه دختر بابام نیستم، او بابای من نیست. و لا عرف من ابی، نکنه زیر این زدید که من بابام ارث نمیبرم. و لا رحم بیننا، بین ما اصلا رحمی نیست. الله اکبر، اینجا اشاره به کربلاست. ام تقولون ان اهل ملتین لا یتوارثان، نکنه منو بابام از 2 ملتیم. ولست انا و ابی من اهل ملت واحده، نکنه منو بابام منو خارجی کردید، بابام مسلمان، ما 2 ملتیم، او اسلام، من مثلا از اسلام خارج شدم. یعنی دست اینها رو بیبی خانده که اینا تا اینجا حاضرن برن جلو که دختر پیغمبر رو بکشن به یه جرم، خروج از اسلام، به همون حکمی که امام حسین و کربلا کشتن. برای همه چی خودشون آماده کردن، برای همه ظلم ها. بعد مردم به اینا قبول دارن، اینا اصحاب پیغمبرن، اینا سابقه دارن، اینا فضائل دارن، اینا همراهی با رسول خدا دارن. پس یک، اونی که در مقابل مولا و زهرای مرضی سفارایی کرده منافقه، صحابی پیغمبرن. دومین فرق که خیلی مهمه اینه که عزیزان، در 14 معصوم 2 قبر مخفی شد. یکی قبر امیرالمومنینه، قریب 130 سال مخفی شد. یعنی وقتی آقاتون امیر مومنان به شهادت رسید، شبانه مخفیانه تابوتشو برداشتن بردن توی بیابونی که بعدن شد نجف. چرا 130 سال قبر علی مخفی شد؟ چون جنازه امیر مومنان تو قبرم امنیت نداشت. حجاج ابن یوسف ثقفی 40 سال بعد از دفن مولا اومد 70,000 نقطه کوفه رو، 70,000 نقطه رو چال برداری کرد. گفتن دنبال چی هستی؟ تمام بیرون کوفه رو شخم زدی. گفت دنبال جنازه علی ابن ابی طالب، میخوام از تو قبر بکشم بیرون، بهش جسارت کنم، بدنش آتیش بکشم، خاکسترش رو هم برباد بدم. خب اون علتش اینه، یک قبر در 14 معصوم مخفی شد تا قیامت، اون قبر کیه؟ حالا طرح سوال، اگه این امشبی طرح سوال منو بفهمید، تا قیامت فاطمی شناس زندگی میکنید. چرا قبر زهرای مرضیه مخفی است، قبر سید الشهدا علنی است؟ چرا مولا حرم داره فاطمه زهرا قبرش نیست، معلوم نیست کجاست؟ چرا 12 معصوم غیر صاحب از زمان که زنده است 12 تا قبر دارن، اما زهرای مرضیه قبرش معلوم نیست کجاست؟ اما سوال اینه، امیرالمومنین یه سوال میخوام از شما بکنیم و اینو جواب به ما امشب بدید، جگرمون براتون بسوزه. تو شبکه ماهواره هم مطرح میکنن. سوال اینه، اینا وقتی اومدن در خونتون هیزم آوردن و شما گفتی من مأمور به صبرم و فاطمه رفت پشت در و او رو زدن و شهید کردن، اونجا گفتی مأمور به صبرم، درسته؟ بله. سوالمون اینه از امروز که خونت آتیش زدن تا اون روز که فاطمه زهرا به شهادت رسید چند روزه؟ چند روزه؟ یا 20 روزه؟ یا 30 روزه؟ نهایتاً اگه شما 95 روز حساب کنید، 3 روز بعد رحلت پیغمبر خونه رو آتیش زده باشن، 92 روزه. نهایتاً که نیست. یعنی 92 روز اینجا خونه تو آتیش زدن، گفتی مأمور به صبرم، دست به ذوالفقار نبردی، اما چند روز بعد وقتی شنیدی که مردم مدینه بیل و کلنگ برداشتن برن سر بقی و قبر فاطمه رو پیدا کنن و قبر رو بشکافن و دختر پیغمبر از قبر بیارن بیرون و نماز بخونن و دوباره دفن کنن، دستمال زرد بستی، ذوالفقار به دست گرفتی، با پای برهنه رفتی بالا دیوار بقی، فرمودی حق منو خوردید گذشتم و اما حق و فاطمه، دستتون به این خاک برسه همه تونو میکشم، خب دورت بگردم فداتون شم. آقا مولای ما، این دستمال زرد و با اون ذوالفقار رو تو کوچه میبستی؟ خب چرا نبستی تو کوچه؟ ببینید دوستان، اگه این گره ها براتون وانشه، بعد تو این فضاها مجازی با یه سوال چرت و بی خود میگی نکنه داره راست میگه، بشنوید. چرا تو کوچه صبر کرد، دستاشو بستن، 20 روز بعد، 10 روز بعد، تازه آقا جون یه سوال، اونجا بیبی رو کشتن، شما گفتی مأمور به صبرم، اینجا دارن میرن بقی، مگه قبر بیبی بقیه که شما شمشیر کشیدی؟ ممکنه قبر بیبی کنار قبر پیغمبر باشه، ممکن تو خونه خودتون دفنش کرده باشید. شما برای قبری که معلوم است قبر بیبی باشه شمشیر کشیدی، رفتی بالا دیوار بقی وایسادی، سر دستمال زرد، ذوالفقار به دست، فرمود همه تونو میکشم و همه ترسیدند و رفتن، چون پیامبر فرموده بود هر وقت حیدر رو در این هیبت دیدید سمتش نرید، که او مأمور به صبر نیست. من سوالم اینه، مگه اینا چی کار میخواستن بکنن؟ اینا میخواستن فاطمه زهرا رو هرچند توهینه از تو قبر بکشن بیرون؟ حرفشون این بود. مگه علی چه کار است که فقط علی نماز خونده؟ این دختر پیغمبر ما هم هست، ما هم میخوایم نماز بخونیم، پس جنازه رو از تو قبر با احترام میاریم بیرون، نماز بیبی رو میخونیم، دوباره بیبی رو دفن میکنیم. چرا شمشیر کشیدی؟ حالا این کارم بکنن، درست اهانت بده، اما اونا نیت خوبی دارن، ظاهرن باطنن که میدونن دارن چه کار میکنن، آخر بس گره رو واکنم متوجه میشید. اینجا برای قبر فاطمه شمشیر کشیدی، اونجا برای خود بیبی سکوت کردی، چرا؟ این فرق اینجا با اونجا چیه؟ این سوال متوجه شدید؟ اونجا وامیستی اون رو میکشن، دستتو میبندن، چند روز بعد میگی دیگه مأمور به صبر نیستم، همه تونو میکشم، چون اونجا که شما صبر میکنی برای خداست، اونجا هم که شمشیر میکشی برای خداست. این دوتا خدا، این دوتا نیت رو برای ما توضیح بده. ببینید عزیزان، جوابو بدم متوجه میشه. دشمن وقتی خلافت رو غصب کرد، وقتی بعد رحلت پیغمبر نذاشت عمل به قدیر خون بشه و حکومت دست اولی افتاد، اولی تا جایی که تونستن مردم رو بردن بیعت گرفتن. خود دومی میگه من ناامید بودم از بیعت مردم با اولی و دومی، میگه ناامید بودم. یه دفعه دیدم قبیله وحشی بنی اسلم وارد مدینه شد، گرسنه بودن، قحطی اومده بود، با شمشیر ریختن تو مدینه که ما غذا میخوایم. دومی میگه من اینا رو که دیدم امیدوار شدم، گفتم قبیله بنی اسلم بریزی تو مدینه، مردم رو با چوب و غلاف شمشیر و شمشیر و نیزه به زور بیارید مسجد، با اولی بیعت کنن. خلاصه آقا از همه بیعت گرفتن، 18 تا موندن. 18 تا کیان؟ کسایی هم که قامت دارن، سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه، زبیر، اینا بیعت نکردن هنوز. خب اینا همه دور حیدر هستن، تا علی بیعت نکنه اینا بیعت نمیکنن، درسته؟ اگر 18 تا بیعت کنن شیعه نابوده. چرا؟ چون کسی مخالف اولی نبوده که شیعه ای تولید بشه. پیغمبر از دنیا رفت، تمام شهر مدینه رفتن با اولی بیعت کردن، داماد پیغمبرم رب بیعت کرد، سلمان ابوذرم رفتن، اونورم همه رفتن، همه رفتن، 18 تا نرفتن. این 18 تا میشه خلا، میشه یه سوراخ تو این صد، و این صد رو میشکونه، چون سلمانه، چون ابوذره، چون عماره. اینا آدم ها گردن کلفت دینن، پشتشون سابقه های طولانی هست، عبارت های رسول الله هست. خب چیکار کنیم اینا بیعت کنن؟ فقط باید علی رو بیاریم. علی که بیعت کنه کل این 18 تا بیعت میکنن، ریختن در خانه امیرالمومنین. میدونی چرا ریختن در خونه؟ علتش اینه، ریختن در خونه امیرالمومنین، گفتن دو تا را بیشتر نداری، یک یا از خانه بیا بیرون بیعت کن. خب آقا بیاد بیعت کنه تمام دیگه، برای دین تموم میشه. علی ابن ابی طالب چند روزی گرم جنازه پیغمبر بود، چند روزی هم گریه کرد، آخرش هم را بیعت کرد، تموم شد رفت. چیزی اختلافی نیست که، یا میای بیعت میکنی یا خانه را با اهلش به آتش میکشیم. خب چرا خون اگه بیعت نکرد چه کار میکنی؟ میکشیمشون. خب بکشی جواب مردم رو چی میدی؟ همون جوابی که بعد کشتن حسین ابن علی به مردم دادیم، همون حرفی که خود بی بی دو عالم زد، نکنه من دوتا ملتیم، نکنه من از دین بابام خارج شدم. اصلا ما نکشتیم. بعد رحلت پیغمبر اینا رفتن تو آسمونا، تو بیا ثابت کن بعد 1400 سال تو آسمونا نرفتن. یا نه آقا، اینا داشتن اختلاف بین اسلام درست میکردن، بین مسلمی داشتن شکاف تولید میکردن. اسلام با ده ها جبهه، تو ده ها جبهه جنگ داشته، داخل هم اینا داشتن به هم میریختن. الان 1400 سال شما فکر میگن ما زدیم فاطمه زهرا، ما نزدیم که. قدیما میگفتن اون عمری که زده این نبوده، بعد دیدن که نمیشه، که کم کم کار سخت‌تر شد، حالا میگن اصلا ما نزدیم، هیزم بردیم، بعد دست سعی رو بستیم و بردیم، هیزم بردیم پشت در آتیش زدیم، دست مولا رو بستیم و بردیم مسجد. دیگه نمیگن پشت در چه اتفاقی افتاد. حالا سوال اینه، اینا اگه از علی بیعت بگیرن دین خدا نابود میشه، اگر اهل خانه رم که بکشن دیگه دین نمیمونه که. یه نفر باید پشه بره پشت در که نه بیعت کنه علی نه اهل خانه کشتشن. کی بره؟ یه کسی باید بره که چهار تا خصوصیت داره: یک، زنه، دو، تازگی ها باباش مرده داغداره، سه، باباش رسول الله این مردمه. وقتی مادرتون رفت پشت در خطبه نخوند که فهمید من فاطمه دختر پیغمبر شما، 18 سال پیغمبر دور سر فاطمه گشته، 18 سال فاطمه پاره تن منه، فاطمه خنکی جگر منه، شبی فاطمه رو نبینم خوابم نمیبره، شبی فاطمه رو نبوسم خوابم نمیبره. یک کسی رفت پشت در، یک زنه، دو، باباش پیغمبره، سه، تازگی ها باباش مرده، چهار، بار شیشه داره، همه مدینه میدونن نامشو پیغمبر رو منبر گذاشته، محسن. اما وقتی فاطمه رو پشت در دیدن، بچه هیئتی ها، به لباس عزاتون قسم، به این فاطمیه قسم، اگر اینا حرمت دختر پیغمبر رو پشت در نگه داشته بودن و میگفتن نه الان وقتش نیست از علی بیعت بگیریم چون دختر پیغمبرمون پشت دره و میرفتن، دین خدا نابود میشد. اما یک کسی اومد پشت در که چشای دومی رو تار کرد، خودش تو نامه‌ای که برای ماویه نوشته ماویه ابن ابی سفیان، وقتی رفتم پشت در دو سیاست بیشتر نبود، یا قتل علی یا بیعت علی یا قتل علی، سومی دیگه نداشت. یک دفعه صدای فاطمه رو پشت در شنیدم، نه بیعت دست ما رو گرفت نه قتل علی دست ما رو گرفت. به به، تا صدا ماویه، تا صدای فاطمه رو پشت در شنیدم. ای کاش متن رو برای تو میخوندم، اون متن میکشه، اصلا نمیشه خوند. تا صدای فاطمه رو پشت در شنیدم، دیدم تمام بافتهام به هم خورد، هرچی چیده بودم فرو ریخت. هیچ راهی نیست، نه بیعت بگیریم نه خانه آتیش بزنیم. یه کسی آمده پشت در که نه میگذاره بکشیم نه میذاره خونه رو آتیش بزنیم. ماویه، وقتی دیدم تمام زحمات ما رو فاطمه خراب کرد، هرچی کین از علی و آل علی داشتم تو پاهام جمع کردم. و الا کاش یکی بود در آن کوچه و میگفت مردی که به زن حمله کند مرد نباشد، مرد که زن نمیزنه که، اونم دختر پیغمبر رو. میدونی چرا؟ غضب گرفت. اینجا اگر علی شمشیر بکشه دین خدا نابود میشه. چرا؟ مگه اولی دومی برای دین زحمتی کشیدن؟ تمام کتب اهل سنت رو پاره پاره کن. اگه یه حدیث داشت که اینا یه دونه سوزن تو پاشون برای اسلام رفته باشه. دارید که دوتا مادر ادعا میکردن این بچه ماست، آوردن آقا فرمود شما مادرشی؟ گفت بله. گفت شما مادرشی؟ گفت بله. گفت اینو نصف میکنم، نصفشو تو ببر، نصفشو تو ببر. اون مادر گفت نه بده بیم من میرم. گفت تو بیا تو مادرشی. برای دینی که امیر مؤمنان تو یه جنگ 97 تا ضربه تیر و نیزه و شمشیر خورده، سالیان سال این زخم‌ها چاک وا می‌کرد و خون و خونابه می‌آمد. امیر مؤمنان اونا همینو می‌خوان، اونا می‌خوان صبر علی پاره شه، صبر علی تاق شه، شمشیر بکشه. من نمیتونم وایستم که شما دختر پیغمبر رو بزنید. نه اینجا باید بزنن، نزنن دین نابود میشه. اینجا باید فاطمه بخوره، اونجا باید حسین بخوره، اونجا باید حسن بخوره، اونجا باید حیدر بخوره. دشمنی که در مقابل اینا وایستاده خیلی نامرده، خیلی نمک نشناسه، به هیچ اصول انسانی و حیوانی پایدار نیست، حتی حیوانی. خب آمدم پشت در، فاطمه آمد پشت در، من نمیگذارم نه بیعت کنید نه خانه رو با اهلش به آتش بکشید. به امیر مؤمنان من و تو و اهل عالم گفتن آقا چرا فاطمه دفاع نکرده بودی؟ یه جمله فرمود، فرمود آمده بودن هم من و هم حسن و هم حسین رو یک جا بکشن، فاطمه که قربانی شد از خون ما گذشتن. یه جوری قربونی شد که از خون علی گذشتن. فردا شب که شب آخره میگم چه جوری قربونی شد که گفتن دیگه بسته، این جوری بهتره، این جوری علی رو بیشتر میکشیم. یه جوری مادرتون برا حیدر خورده زمین، یه جوری پا علی وایستاده که دشمن گفت خوبه این جوری بهتره، یه جوری تون داد که دشمن راضی شد خون حیدر نریزه. اینجا فاطمه باید قربونیشه. دشمن هر چی زشتی داره داره رو میکنه که یه کار کنه جوون، که علی دست به قبضه شمشیر ببره بکشه. بعد چی میشه؟ بعد اهل دنیا میخندن میگن یه پیغمبری اومد 23 سال زحمت کشید، همین که از دنیا رفت شب که سرش گذاشت رو خاک، صبح دامادش یه طرف، اصحاب یه طرف، افتادن به جون همدیگه رو کشتن. چه دینی این دین؟ اون پیغمبر چیکار کرده برای دینی که دو روز بعد رحلتش دینش نمونده؟ دشمن همینو میخواد. اما امیر مؤمنان اینجا صبر کرد. اونجا چرا شمشیر کشید؟ بگم و بحثمو جمع کنم. چرا برای قبر شمشیر کشید؟ میدونی چرا؟ جوونا، زیر همه چی دشمن زد. گفت اکاروی خودش هم کنید، گفت بی بی پشت در نرفته. درسته، ما پشت در فقط هیزون بردیم نزدیم، زدن زیر این. تو کوچم برای فدک دومی فقط فدک رو از زهرا گرفت و مثلا گفت برو خونه، همین، نزد. اون اتفاقا نیفتاد. زیر همه چی زدن، یه دونه کاره که این دین رو نگه می‌داره. همون امروز شیعه رو نگه میداره، همون امروز این همه شیعه میره عربستان، این همه کتاب سنی و وهابی میدن به شیعه، شیعه این کتاب رو وانه میکنن. چی؟ اون چیه؟ یک ما تو مدینه ای، یک ما رو مخت کار میکنن، صبح که میری بقی همه زحمت وهابی تو جوبه. چرا؟ قبر فاطمه کجاست؟ اونی که نمیتونن زیرش بزنن اینه که بابا زنهای پیغمبر بعد فاطمه زهرا دنیا رفتن، قبراشون معلومه. همسرای پیغمبر همه قبراشون معلومه. چرا قبر دختر پیغمبر مخفیه؟ ابن ابوالحدید میگه از ابو نقیب، ابو جعفر نقیب استادم سوال کردم، استاد گفت چیه؟ گفتم چرا وقتی سوال ازت میکنن چرا قبر فاطمه مخفیه سکوت میکنید؟ جوونا، اونی که امروز 1400 سال تا امروز شیعه رو نگه داشته، نوک هرم قبر مخفی فاطمه است. بعد اون اتفاقاته، اونی که همیشه شیعه تونسته حرف بزنه که دختر پیغمبر از شما ناراحت بوده. چرا؟ چون قبرش مخفیه. میگه به استادم گفتم استاد چرا شیعه وقتی سوال میکنن قبر دختر پیغمبر کجاست تو سکوت میکنی؟ جواب بده. گفت ول نمیکنن که. اول سوال میکنن قبر دختر پیغمبر کجاست، میگه مخفیه. میگه خب چرا مخفیه؟ چرا مخفیه؟ پیغمبر یه یادگار بیشتر داشته، شهر مدینه هم که امپراتوری روم نبوده که شرق و غربش معلوم نباشه، که یه شهر کوچیک بوده. دختر پیغمبر دنیا رفته، خب باید تشییع بشه قبرشو مثل همسرا پیغمبر، مثل همه کسایی که اصحاب پیغمبر قبرشون معلومه. وقتی میگیم قبرش مخفیه، میگن چرا مخفیه؟ میگیم چون ناراحت بوده. میگن خب چرا ناراحت بوده؟ از کی ناراحت بوده؟ میگن از اونا که در آتیش زدن. میگیم خب کیا در آتیش زدن؟ وقتی ما میگیم اول و دومی نبودن، میگن خب سوال، شهر مدینه شهر بزرگی نبوده که، کوچه بنی هاشم تا مسجد پیغمبر دیوار به دیوار هم بوده. اونا که اومدن در خونه دختر پیغمبر آتیش زدن، خلیفه وقت خبر نداشت که یه عده حرومزاده دارن میرن خونه آتیش بزنن؟ خبر داشت یا نداشت؟ اگه بگی نداشت که دروغه، فاصله 10 متره. اگه بگی خبر داشت اقدام نکرد. خلاصه مثل چارپا تو گل گیر میکنیم. ابن ابوالحدید، ما تنها جایی که در مقابل شیعه نمیتونیم حرف بزنیم قبر مخفی فاطمه است. چه کرد مادرتون؟ چه داغی به دل بچه‌هاش گذاشت؟ آقا نمیفهمید. ایشالله 100 سال عمر میکنید، بعد که میخواد بمیرید براتون مهمه که وقتی مردی بچه‌هات بیان کنار قبرت بشینن، یه شمعی روشن کنن، یه فرشی بندازن، یه خرمایی بذارن. اما زهرا این آرزو رو از بچه‌هاش تا قیامت گرفت. یه روز حسین نتونست بره کنار قبر مادرش بنشینه بگه آی اهل عالم این قبر مادر ماست. یه روز یه داغی به دل بچه‌هاش گذاشت فاطمه، که شبها باید یواشکی برن کنار قبر، یه جوری ناله کنن یک نفر این قبر رو نفهمه قبر مادره. چجوری؟ آقا چجوری میشه ناله کرد، گریه کرد که صدا نداشته باشه؟ حاج حسن آقا خلج، خانومش از دنیا رفته بود، خدا رحمت کنه کنیز حضرت زهرا رو، میگفتش که ما اینو وقتی خاک کردیم، یه جایی بود که تو مسیر رفت و آمد بود، یعنی فرش انداخته بودیم، این مردمی که میمدن ردشن نمیستن اینجا، ما جنازه خاک کردیم، رو خاک پا میذاشتن میرفتن. اولی اومد رفت هرسم گرفت، دومی اومدم اصلا داد بزنم آقا قبره و اونور برو. یک لحظه گفتم حسن این قبر که نشون نداره که خب بیچاره میاد رد لگت میکنه میره دیگه. گفتم بمیرم برادر علی که باید شاهد باشی، علمی ها از رو قبر فاطمه رد میشن، قبر مخفی. آقا 1400 سال شیعه رو قبر مخفی مادر سادات نگه داشته. تا میری تو بقیه از در که میری تو اولین سوال اینه. تو بقیه وایستاده بودم جاتون خالی، هفت صبح بود دیدم یکی زد و شونم برگشت داده پیر مرده معلوم بود در روستا اومده تیپ لباس اینا، گفتش که سجد من اولین صبح اومدیم بقیه من گم کردم کاروانم، میشه جارو به من معرفی کنی؟ گفتم آره بیا این گودی رو میبینی؟ گفاره. گفتم این صفت کلوخ رو میبینی؟ این کلوخ اولی قبر مادر اول فضل و ملبنینه، اینا قبرای عمه های پیغمبره، آوردم اینا قبر زنهای پیغمبره، این قبر کیه؟ این قبر کیه؟ همه رو گفتم. برگشتیم یه نگاه کرد گفت قبر مادرتون فاطمه کجاست؟ آقا منو میگی مثل که این جیگر منو کارت کارت میکردن، چی بگم به این؟ اونی که همه رو حل میکنه دشمن چرا رفت قبر رو وا کنه؟ گوش بده حرف آخر، اینا جنازه پیغمبر و جوونا تو رو خدا اینا رو حفظ کنید، مثل جوونی که ترانه حفظ میکنه این بر اون بر میخونه، حفظ کنید برای این اون بگید اینا جنازه پیغمبر رو سه روز رها کردن رفتن خلیفه تعیین کردن، اینا دلشون برای پیغمبر نسوخته، حالا دلشون برای صحرای پیغمبر میسوزه، کینه از زهرا دارن، پس چرا میخوان قبر رو بشکافن؟ چون میدونن این قبر مخفی بیچارشون خواهد کرد در تاریخ، و امیر مؤمنان اینجا اون جاییست، اونجا پشت در فاطمه باید قربونیشه دین خدا بمانه، اینجا باید قبر مخفی زهرا مخفی بمانه که دین خدا بمانه، برای همین اونجا با صبرش بار دین رو کشیده هیدر، اینجا با ذوالفقارش قبر مخفی بشه اون پشت در هم بی اثر میشه، برای همیشه اومد همه توشم. بس شب اومد کنار قبر فاطمه است دختر پیغمبر، امرو نبودی مدینه، ای کاش بودی، خجالت زده یه زهراست دیگه، امرو فضه اومد تو خونه گم دارم قبر تو میشکابم، زهرا و دستمال زردمون سر میبستم، بستم زلفقه رو به دست گرفتم اومدم بالای دیوار بقی، فاطمه همش سیده بودن، نفس ها حبس شده بود، به به ای در به به، این قبر مخفی 1400 سال شیعه رو نگه داشته تا روز تا قیامت، همه قبر مخفی شیعه رو نگه خواهد داشت، ایشالله وقتی صاحب عالم میاد و میره مدینه، قاسبین فدک و قاسبین خلافت رو که از قبر بیرون میکشه، ایشالله اون لحظه اون کی باشه اون لحظه کنار امام سما، ایشالله اون لحظه علمدار کربلا اول فضل العباس کنار صاحب عالم باشه، بعد آقا بفرماد عمود جان تو بزن تو صورتشون، بگو به چه جرمی مادر ما رو زدید، مادری که هیچ جرم و گناهی نداشت. خب محفل و یا صاحب زمان، چقدر روزه بی بی سخت خوندنش، بچه ها جوانیتون قسم معذیت میشم، من دیشب رفتم قم با ماشین اومدم زور تهران دوره برگشتم اینجا، این راه که هیچی، یعنی دیشب اومدم دو شب رفتم دوباره صبح، این روزه ها پیر میکنه آدمو، صد تا روزه علی اصغر میخونی شب ساعت رو میذاره متکا خوابت میبره، یه روزه حضرت زهرا میخونی شب تا صبح هی استخونات درد میکنه، هی از این پهلو به اون پهلو میشه خوابت نمیبره، چرا این چوریه؟ خب زن دیده، روزه ناموس خداست. یا صاحب السلام، یا صاحب السلام، یا صاحب السلام، یه جایی ببرم اتون امشب کیف کنیم، شاید نباشیم روزا بعد، فرد و شبشم معلوم نیست تا فاطمی و دو بعد دیروز روزه به کجا رسید؟ روزه به اینجا رسید که همه را از خونه بیرون کرد. فرمود زینب جان بیا بنش. بیبی زینب سلام الله علیها آمدن نشستن. خوش آمدید. بیبی دالم آمدن نشستن. مولا شروع کردن، بیبی شروع کردن، وصیت کردن. دیشب روزه‌شو خوند. درسته؟ کم کم نورو کم کنید. یا صاحب الزمان، ما که میشنویم قلبمون درد میگیره، شما که میبینی چه میکنی؟ علامه امینی میگفت رفتم کوچه بنی هاشم، دیدم صدای مادر سادات که هنوز بین دیوار میگفت یمن الحسن پسرم، ان شاء الله زود بیای انتقام مادرتو بگیری.